بسم الله الرحمن الرحیم. جلسه 16 از خوانش و شرح مثنوی مولانا هستیم. در جلسه گذشته رسیدیم به اونجایی که وزیر یهودی حالا دیگه 6 سال وارد مسیحیان، جمع مسیحیان شده و اونا پذیرفتنش، و خاطرتون بیاد جلسه قبل گفتیم که 12 فرقه از دین مسیح که نشأت گرفته از اون حواریون، یعنی که در آغاز رسالت عیسی ابن مریم همراهش بودن، سرانی داشتن و اون امیران و سران 12 فرقه حالا دیگه با وزیر یهودی که مکار بود، درو بود، ریاکار بود، مزور بود، حسود بود، دروغگو بود و این جاه دنیا گرفته بودتش، دیگه بهش اعتماد کرده بودن و حتی یه جای مولانا گفت اگه اون بگه بمیر اونا میبردن. و مولوی اومد یه کاری کرد، اومد وزیر اومد یه کاری کرد، هی هم پادشاه نامه میداد که خب بالاخره کارتو انجام بده، چی شد، جریان چیه، تو این همه مدت رفتی گفتی من پدر اینا رو در میارم، چه خبره، بس هیچ کاری نکردی، سلام علیکم. بعد وزیر دست به کار میشه، اولین کاری که میکنه اینه که میاد 12 نامه مینویسه برای 12 رهبر از 12 فرقه دین عیسی، و تو اون نامه ها یک سری نکاتی رو میگه که من گفتم نشانه هوش مولاناست و آگاهی مولانا و دقت مولانا برای اینکه زمانه خودش رو میشناخته، دین رو میشناخته، دلیل اختلاف بین مذاهب رو میشناخته، دلیل اختلاف بین ادیان رو میشناخته و دلیل اختلافهای دینی و مذهبی دوره خودش رو میشناخته و دنبال یه وحدتی بوده و میاد سلام علیکم در این نامه ها اونا رو بیان میکنه. من سلام علیکم این نامه ها رو یه خلاصه یه چکیده میگم، چون جلسه گذشته هم ابیات پایانی رو سریع خوندیم و ازش رد شدیم، یه خلاصه میگم که عنوان این نامه ها و حالا بگیم مضمونشون چی بود. یکی بود یه جایی اول گفت ریاضت و گرسنگی تحمل کن، ما از راه ریاضت میتونیم به تعالی برسیم. بعد یه جایی دیگه گفت نه، ریاضت تحمل نکن، با جود و بخششه که تو میتونی به تعالی برسی. و ریاضت کردن انگار شریک قائل شدن برای خداه. چرا؟ چون خداوند این همه به ما نعمت داده که ما ازش استفاده کنیم دیگه، نعمت نداده که من و شما وایسیم نگاش کنیم و خویشتنداری کنیم و خودداری کنیم. یه جایی دیگه گفت توکل کن و خدا رو در همه کارها وکیل قرار بده. بعد یه جایی دیگه گفت نه، توکل رو بذار کنار، خداوند به تو قدرت عقل و اندیشه داده که بری زحمت بکشی، کار کنی، توانایی به تو داده. اگه قرار بود همه چیز رو به خدا توکل کنی، بس خداوند این همه نعمتهایی که به تو داده، ام از خرد، توانایی، هوش، استعداد به چه درد میخوره؟ بس توکل نکن. این تضادها رو کنار هم در نامه های مختلف میآورد. یه جایی برگشت گفت تمام دستورات الهی که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، برای این نیست که تو انجام بدی، برای اینه که تو متوجه بشی چقدر عاجزی و همواره باید یه نفر باشه به تو بگه این کار رو بکن، اون کار رو نکن. در نتیجه تو باید حتما یک مرادی، یک رهبری داشته باشی. بعد دوباره یه جای دیگه گفت نه، مگه خدا به تو عقل نداده؟ برای چی دنبال این راه میفتی، دنبال اون راه میفتی؟ حتما باید مراد داشته باشی، رهبر و راهنما داشته باشی؟ نه خیر، قربونت بشم، از عقل و خرد خودت استفاده کن. یه جایی هم برگشت مسئله عجز بشر رو گفت. گفت میدونی چرا؟ چون ما عاجز هستیم و خیلی چیزها رو قدرت توانایی درک و تحلیلش رو نداریم، نیاز به رهبر و راهنما داریم. یه جایی هم اگه خاطرتون بیاد گفت حالا که ما توانایی و قدرت استدلال و عقلمون کامل نیست، بیایید با هم در نظر و استدلال باشیم. و من توضیح دادم که علما هنوزه میان میشینن کنار هم با هم بحث و مبادله میکنن در مورد یه موضوعی، و این بحث و مبادله و تبادل نظر باعث میشه که هم اون علمی که دارن میخونن تحکیم میشه تو حافظشون، هم در مورد نظرهای مختلف دیدگاه‌های مختلف به وجود میاد، حالا یکیش رو که بهتره و ارجح‌تره رو میپذیرن. یه جایی گفت شمع بحث رو خاموش نکن، و در نامه دیگه گفت اتفاقا شمع بحث و نظر و تبادل رو خاموش کن. چقدر میخوای دنبال استدلال و نظر دیگران و نظر خودت باشی؟ شمع استدلال رو خاموش کن، اجازه بده نور به قلبت بیاد، و اون دیدگاهی که و اون نوری که به قلب تو میاد بهترین دیدگاهه. یعنی چی؟ یعنی راه استدلال و عقل رو کنار بذار، راه عشق و قلب رو پیش بگیر. از راه استدلال و عقل به جایی نمیرسی. بعد دوباره یه جای دیگه اومد گفتش که در مورد رهبر رو که گفتم، در مورد استادم که گفتم، و در نهایت به این نتیجه رسید که تو دو بیت آخری که جلسه گذشته خوندی به این نتیجه رسید این تفاوت فرقه ها برای صورته علی ظاهره. خب بعد حالا درس امروز اون چه خواهد شد؟ یه چند تا نکته برای این که درک درستری از جلسه امروز داشته باشی و یه مقدار کامل کننده جلسه قبل باشه بگم. اولا که مولانا اولا مهمترین دیدگاه مولانا اینه که یک جهان ما همین جهان عادی و مادی که میبینیم نیست. ما یک جهان عادی و مادی، این نظریه ها، خب من بارها این رو سر کلاس ها گفتم، به بسیار قبلتر از مولانا برمیگرده. بیشتر عرفای ما، فلاسفه ما تحت تأثیر افلاطون هست که همون عالم مثل، اون غار، اون سایه ها، و این که غیر از عالم ماده ما یه عالم معنا داریم، یعنی یه عالم ماده داریم که طریقه درکش حواس هستن، یعنی همین حواس پنجگانه، چشم و گوش و دست و دهان. و خب من این دنیا رو با همه وسعتش با این حواس پنجگانم درک میکنم. خب اون عالم معنا، حالا امکان داره سلام علیکم این عالم اسمهای مختلفی داشته باشه، مثلا افلاطون اسمش رو بذاره عالم مثل، نمیدونم ارسطو اسم دیگه ای بذاره، فارابی اسم دیگه ای بذاره، ابو علی سینا، غزالی، مولانا، حافظ، هر کس اسم دیگه ای بذاره، ولی شما علی ظاهر این رو بدونید که غیر از این عالم ماده بسیاری از عرفا، بسیاری از فلاسفه قائل به یه عالم غیر مادی هستن. من از این به بعد امروز بهش میگم عالم معنا، عالم متافیزیک. خب حالا مثلا افلاطون میاد میگه ببین ما غیر از عالم ماده یه عالم معنا هم داریم. اولین سوالی که برای شما پیش میاد اینه که من چجوری اونجا رو بشناسم؟ درسته؟ خب اولا به من اثبات کن که یه عالمی غیر از عالم ماده وجود داره. دوما من سمیه شکری میخوام اون عالم رو بشناسم، چه راههایی به من داری؟ الان من به شما بگم میخوام برم مشهد، شما به من میگی میتونی سوار ماشینت بشی بری، میتونی با قطار بری، میتونی با هواپیما بری، میتونی پیاده از حرم تا حرم بری. حالا من به شما میگم یه عالم معنایی هم وجود داره، شما فوری به من میگی خب من چجوری اون رو بشناسم، چجوری میتونم به اون برسم؟ یه عده بیاد میگن از راه استدلال. استدلال یعنی توانایی های عقلیم رو به کار بگیرم. مثلا همون مثالی که همتون برای وجود خدا تو کتاباتون خوندید، میگید مثلا این ساعت همینطوری که به وجود نیومده، یه خالقی داره. در نتیجه جهان با این عظمت و با این نظم میتونه خالق نداشته باشه؟ نه، در نتیجه یه خالقی وجود داره. یه سری استدلال های شبیه این استدلال که مثلا میرسونن به اونجایی که جهان از کجا به وجود اومده، این جهان برای چی به وجود اومده، آیا هدفمنده یا هدفمند نیست. من دیگه نمیخوام وارد این بخش از فلسفه بشم، میخوام برسم به راهکار مولانا برای رسیدن به جهان معنا. مولانا میگه شما به دنیا میایید، پدر مولانا آخوند بوده دیگه، به زبان امروزی آخوند بوده، عالم به علوم دینی، میرفته منبر مثلا میگفته وضو اینطوری بگیرید، نماز اینطوری بخونید، این امام، این پیامبر، احکام و همه این چیزهای دیگه ای که آخونده انجام میده. به قول خان درویش الان میگه مولانا یه روزی توی زندگیش، مولانا شغل پدر، تا همین چند سال پیش، هم 50 سال 60 سال پیش، هر کی شغل پدرش، اگه پدرش بزاز بود بچه میرفت پای بساط پدرش بزازی، اگه آهنگر بود، اگه دکتر بود، اگه معلم بود، اگه کشاورز بود. مولانا به تبع از پدرش میره علوم دینی یاد میگیره. خب علوم دینی در زمانه مولانا بسیار استدلالی بوده. همین استدلال هایی که حالا بعض از فارابی و ابو علی سینا و اینا، حالا غزالی کمی دینیش کرد، مولانا پیرو همونا میاد و توی مدرسه که میگم یعنی جایی که علوم دینی درس میدن، نه این مدرسه ای که الان هست، مثل معادل حوزه علمیه امروز درس میداده، شاگرد داشته. ولی راه دین به کجا ختم میشه؟ راه دین شناخت دنیا و دنیای پس از مرگ از طریق تعبده. تعبد از عبد و بندگی میاد. به شما میگن چرا معتقدی به جهان پس از مرگ؟ میگی چون محمد ابن عبدالله گفته، چون محمد ابن عبدالله امین و راستگو بوده، اومده گفته خداوند به من رسالتی آورده، رسالت هم اینه که به شما بگم در دنیا انسانهای خوبی باشید تا در آخرت هم به بهش برید، اگه بد باشید میرید به جهنم. حالا یک سری آیین ها و مناسک داره، یه سری هم اخلاق و آیین های عرفی و روزگار خودش. به این میگن تعبد. مثل این که اگر به مسیحیان بگید چرا این حرفو میزنید، میگه چرا؟ چون عیسی ابن مریم گفته. از یهودیا بگی، میگه چون موسی ابن عمران گفته. به این میگن عبد. عبادت یعنی همین، یعنی من بنده تو ام، تو هر چی بگی من میگم چشم، قبول میکنم. از نگاه دین یکی از راه‌های شناخت عالم معنا تعبده. از اون راه شما میتونی به اون شناخت برسی. خب شناخت شبیه چیه؟ شبیه شناخت محمد ابن عبدالله. اگر مسیحی هستی شبیه شناخت عیسی ابن مریم، اگه یهودی هستی، اگه بودایی هستی، اگه هر کی. مثل همین عرفان‌های نوظهور الان، یه سری نگاه ها مثلا برای آقای ایکس، خانوم ایگرگه، شما دنیا رو از دریچه نگاه اونا میبینی. مولانا با تحولاتی که در زندگیش به وجود اومد و در دیدگاهش به وجود اومد، اومد یه راه های دیگه هم برای شناخت عالم معنا پیدا کرد و اون عشق بود. خب جریان عشق چیه؟ به قول مولانا عشق جور دگر دیدنه. من تا الان فکر میکردم اگر در دنیا آدم خوبی باشم، هر کی رد بشه به به این سامعی شکری چقدر آدم خوبیه، یه کلمه دروغ ازش نشنیدم. آسه میره، آسه میاد. این یعنی من یه مقبولیت اجتماعی دارم، یه محبوبیت اجتماعی دارم. حالا یه وقت اجتماع من خانواده 5-6 نفری خودمه، یه وقت اجتماع هم محلمه، شهرمه، کشورمه، یه وقت هم اجتماعی که من توش هستم اون مدرسه‌ایه که من استادشم، اون کشوریه که مثلا من رئیس جمهورشم، یا من مثلا اون نمیدونم بیمارستانیه که من رئیس بیمارستانشم. یه مقبولیت اجتماعی تو اجتماع خودم دارم. دومین معیار در ذهن مولانا اینه که من دیندار و عابد باشم. من پیرو دین محمد ابن عبدالله هم، هرچی محمد ابن عبدالله بگه گوش میکنم. در نتیجه مسیری رو میرم از A به B، همونی که محمد ابن عبدالله برای من تعریف کرد. خب دیگه چیکار؟ دیگه آداب و مناسک دینم که انجام میدم، از نظر اخلاقی و عرفی هم طبق دین و عرف خودمون پیش میرم. من آدم خوبی هم یا بدی هم؟ خوب. هر کی رد بشه میگه به به مولانا چقدر آدم خوبیه. ولی میتونم درکی حقیقی، درست و واقعی و شخصی از عالم معنا داشته باشم؟ نه. مولانا معتقده عشق تو رو از همه قالب‌هایی که داری جدا میکنه و به تو اجازه میده پرواز کنی. وقتی پرواز کنی میری 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 دور تا دور این شهرک رو میچرخی، بعد از اون میری میری دور تهران رو میچرخی، بعد از تهران خارج میشی دور کره زمین میچرخی، بعد از اون از طبقات آسمان عبور میکنی و از عالم ماده خارج میشی. چرا قبل از عاشق شدن من این راه ها رو نمیرفتم؟ چون همه اون معیارهایی که شما برای آدم خوب بودن، دیندار خوب بودن، نمیدونم یک شهروند اجتماع خوب بودن، دست و بال تو رو اجازه پرواز به تو نمیده. همین الان تو کبوتری که تو خونتون پرواز میکنه، شما یه بسته 1 کیلویی ببن به پاش، دیگه نمیتونه. بال داره ولی پرواز نمیکنه. عشق آدمو از تعلق‌ها جدا میکنه و فقط تو یه تعلق داری، اونم معشوقه. معشوقم کجاست؟ معشوقم بالاست. بالا از نظر ارتفاع منظورم نیست، یعنی بزرگ است و تو هم بزرگ میشی. عشق معشوقا آدمو بزرگ میکنه. بعد تو دیگه تو ابعاد کوچیک که حالا نمازمو بخونم، دروغ نگم، این کارو کنم، جدا میشی. خب بعد چه اتفاقی میفته؟ بعد میتونی خیلی چیزا رو متوجه بشی. آدم‌ها تو سطوح پایین از نگاه مولانا دیندارن، در سطوح بالا عاشقن. و این در احادیث ما هم هست. دین بعضیا از ترس بهشت و جهنم، بعضیا بازرگانن به خاطر خوب و بدیای دنیا، و بعضیا عاشقن. من کاری رو انجام میدم که تو بخوای. خب حالا همه این مقدمات رو گفتم، یه نکته خیلی خیلی مهمه دیگه. حالا چجوری به اون عشق برسی؟ در بسیاری از روایت هایی که از زندگی شمس تبریزی هست، شمس یه آدمیه بود یه مقدار تند مزاج، یه مقدار حراف. حراف نه به معنایی که زیاد حرف میزنه، هر کیو میدید یه تیکه میداخت. بعد چرا حرفی که به مولانا میزنه مولانا رو تغییر میده؟ چرا مثلا بغلیش نمیدونم سولانا رو تغییر نمیده؟ چرا هم مگه اون موقعی که شمس داشت اون سوال رو از مولانا میپرسید تو اونجا فقط مولانا بود؟ نه، چند تا شاگرداش بودن، همراهاش بودن، بقیه استادا بودن. چرا فقط مولانا تغییر کرد؟ بس یه چیزی در وجود مولانا بوده که سبب این تغییر شده. از نگاه خود مولانا این زمینه چجوری به وجود میاد که تو یه عشقی میاد و تو رو میکشه میبره از راه ریاضت، عشق و خواستن. اولیش اینه که تو بخوای. خب من دارم راه‌های رسیدن به عالم معنا رو میگم، اولیش اینه که تو بخوای. دومیش ریاضت. ریاضت به معنای ترک دنیا. خب تا وقتی میچسبی اینم به تو میچسبه، هزاری هم شمس بیاد از تو تلنگری به تو بزنه تو بیدار نمیشه، هزار نفر بیان کنار تو رد شد نمیبینیشون. اون ریاضت، اون ترک دنیا و اون خواستنه به علاوه عشق. عشق یکی از قوانین دنیای مولاناست. وقتی عشق میریزی یعنی یه نیازی در تو وجود داره که تو بهش نرسیدی، حالا مثل کودک حلوا فروش و جاهای دیگه بهش میرسی. بعد تو به یه جایی یه تلنگاری به تو شناختی از عالم معنا پیدا کنی. حالا چون تو درس امروزمونم هست اینم بگم، مولانا در اغلب موارد میگه شمه‌هایی از عالم معنا به ما میرسه مثلا، و اون شمه ها و اون بوها و اون نشانه ها خیلی پرقدرته. مثلا فرعون با همه یارانش داره میره دنبال موسی. موسی یه بشکم میزنه، حالا یه عصا میزنه، دریا باز میشه. شما برای باز کردن آب دریا چقدر زمان لازم دارید؟ خیلی. باید سد بسازی، باید رود بسازی، باید نمیدونم، تازه با علم امروز شاید 10 سال، اگه دست جمهوری اسلامی بیفته که 50 سال، 100 سال. شما بخوای یه وسط دریا مثلا یه پل بسازی، یه رود بسازی، یه سد بسازی، یه تونل بسازی، ولی موسی یه ضربه ای میزنه. این تو درس امروز هم بوده، از اینجا بعد هرچی میگم امروز خواهیم خوند. یه ضربه ای میزنه دریا باز میشه. شما برای اینکه بتونی چه میدونم همین کرونا لامصبی که دامنگیر هوس رو درمان کنی، 12 سال باید بری دبیرستان، 7-8 سال پزشکی عمومی، 4-5 سال تخصص، بعد کلی زمان بذاری یه دارویی کشف کنی، تازه شاید هم بازم موفق نشی. مثال مولانا جالینوس و بقراط که تمام عمرشون داشتن درس میخوندن، این طب اسلامی از طب جالینوس و بقراط گرفته شده. ولی عیسی میاد یه میدمه به یه مرده و اونو زنده می. یا مثلا برای اینکه شما یه مثلا آدم شاعری بشی، یه نویسنده خوبی بشی، اولا باید بری سواد خواندن نوشتن یاد بگیری، بعد یه عالمه مطالعه کنی، باید دامنه لغاتت افزایش پیدا کنه. اگه میخوای شاعر بشی باید وزن و قافیه و ردیف و آرایه ها و هزار تا چیز رو بشنفسی تا مثلا بتونی یه غزل خوب بگی. ولی مولانا میگه پیامبر که امی بود، یعنی سواد خواندن نوشتن نداشت، هر چی داشت امی، یعنی از هر چی آورده پر شال مامانش آورده، کسی بهش چیزی یاد نداده، تونست مثلا یه قرآنی بیاره که میبینید وزنش و ریتمش و قافیهش حداقل شبیه شعره، از نظر محتوا و معنا هم که خب بسیار ارزشمنده. خب اینا از کجا میاد؟ مولانا میگه اینا اون شمه هایی هن که از عالم معنا میاد، برای اینکه تو ببینی میشه ها، برو و شروع کن و این راه رو برو، بعد اون موقع اون بادها که به وزه تو شکفته میشی. تا وقتی وارد این راه نشده باشی، هر بادی به تو به وزه، تو به قول خود مولانا میری پوستین میپوشی، میگی یه وقت سرما نخورم، ولی حواست نیست که این بادها قرار مثل بهار تو رو بیدار کنه، ولی تو در رو میبندی. این روایت از ابو جهل ابوی پیامبر، میگن تو روز قیامت دارن حساب اعمال رو رسیدگی میکنن، پیامبر راه میره و به همه شفاعت میکنه، ابو جهل هم توی چاهی داره عذاب خودش رو میکشه، یهو میره از سر چاه یه نوری رد میشه، میگه این کیه؟ میگه محمد ابن عبدالله داره شفاعت میکنه. میگه در چاهو ببند، در چاهو ببند، من نمیخوام منو شفاعت کنه. ما اونطوری ما میگیم در رو ببند و خب هم چسبیدیم به دنیا خدا وکیلی، هم اون مقام ها و موقعیت های اجتماعی دست و بالمون رو بسته، هم یه مقدار هم دید و داوریمون نسبت به دنیای پس از مرگ و پیش از تولد و اینا کلن با صدق و کذب قاطی شده، خیلی باورمند نیستیم و در نتیجه مولانا رو وقتی میخونیم احساس میکنیم ببین یه بخشیش رو میفهمم، آره چون حرف از دنیای مادیه، ولی یه بخشیش که میخواد کمک کنه رو نمیفهمم. یه نکته خیلی خیلی مهمتر در موردش، مثنوی اصولا یک جور درس سلوکه، یعنی برای کسیه که قدم در راه شناخت عالم معنا گذاشته و میخواد این عالم رو بشناسه. خب یکی از راهاش اینه که اول دنیای مادی تو بشناسی، خودت رو بشناسی، بعد بری حالا میتونی عالم معنا رو بشناسی، بعد خالق رو بشناسی. راهکار عشقانیش بیشتر تو غزلیات شمسه. مولانا یه چهره معلمگونه داره در مثنوی، یه چهره عاشقگونه داره در غزلیات شمس. درسته این دوتا پا به پای هم میرن، ولی اگر اون بخش عشقانیش رو خیلی دوست داری بچشی ببینی چه عشق چجوری نجات میده مولانا رو، غزلیات شمس خیلی کمکت میکنه. یه دوره‌ای که ما مثنوی میخوندیم، شاید بعضی از دوستان یادشون بیاد، پایان هر جلسه مثنوی یه غزل هم از غزلیات شمس میخوندیم که به اون حال و هوا نزدیک باشه، که حالا با این موضوع کار من سخت‌تر بود چون من بین اون همه غزل باید میگشتم یه غزلی رو پیدا میکردم که به اون محتوای اون روزمون نزدیک باشه و اونو میخوندیم و حالا اندازه یه رو 10 دقیقه در موردش صحبت میکنیم، که بدونید مولانا وقتی داره از این صحبت میکنه خودش به اون مرحله رسیده و این خیلی مهمه. شما حرف رو از زبان کسی میشنوی که به اون مرحله رسیده. خب این از این، امیدوارم پاسخ دوستان، یعنی پاسخشون رو گرفته باشه. خب بعد مولانا تو این ابیات امروز میرسه به این که خب چی بود؟ 12 تا نامه بود که هر کدوم یه روشی رو داشت به ما میگفت. یکی میگفت توبه کن، یکی میگفت توبه نکن، یکی میگفت ریاضت، یه به ما بخشش. بعد در ابیات پیش رو بود مولانا میگه ببین اینا هر کدوم یه راهه، هدف یکیه. علامه جعفری یه شرحی دارن بر مثنوی 15 جلده، یه نکته اونجا در مورد این ابیات میگن مهمه. میگن در وجود هر آدمی بخشی از این صفات هست و هر از گاهی یه بخشی پررنگ میشه. آیا یه روزایی من دوست دارم گریه کنم؟ پیش میاد دیگه، اصلا یه روزایی روز عشقه، بالا چشت ابرو هم به ما نگفته مثلا انگار دل آدم پره دوست داره گریه کنه. یه روزایی نه، اتفاقا خیلی هم احساس قدرت میکنی و اصلا تو در ضعف نیستی. یه روزایی دوست داری ببخشی، یه روزایی دوست داری جمع کنی، یه روزایی خدا رو بنده نیستی فکر میکنی خودت قدرتمندی، یه روزایی منتظری یه نفر راه و چاوت. این همونیه که مولانا میگه ای در وجود من هزاران من و ما. مولانا میگه در هر منی هزاران من وجود داره. یه سمعی شکری بخشنده هست، یه سمعی شکری خسیس هست، یه سمعی شکری خودمختار هست، یکی مریده، یه جا مراده، یه جا گریه میکنه، یه جا بینیازه. در همه ما این صفات و فراخور محیط و زبان و زمین و غیره یه بخشی از وجود ما بیرون میزنه. آیا اونو سرکوب کنیم یا پرورشش بدیم؟ نکته مهم اینجاست که من با همه اینا منم و هر کدوم از اینا اتفاقا میتونه یه نیرو باشه که منو داره هل میده به جلو. یه روزایی با عشق، یه روزایی با عشق، یه روزایی با بخشندگی، یه روزایی با ریاضت، یه روزایی با توبه، یه روزایی با و این مبارزه کرد. مولانا هم همینو میگه. مولانا میگه ببین راه یکیه، مقصد یکیه، راه فرق داره. مثل این که توی فیه مافیا همینو میگه، میگه همه میخوان به مکه برسن، یکی از روم میآید، یکی از حجاز میآید، یکی از ترکستان میآید، ولی همه میخوان برسن. برای ما هم همینه. بس یه تفرقه ای در وجود منه، همون هزاران من و ما، یه تفرقه ای در اجتماع، یعنی گروه های مختلف، حالا مسیحی، یهودی، مسلمان، شاخه های مختلف اسلام، شاخه های مختلف مسیحیت، یه تفرقه ای در بیرون است، یه تفرقه ای در درون. همه اینا دنبال یه چیزه، اون همون عالم معنا و همون خالقش. مولانا اینا رو از من بهتر میگه. بیت 500: اوز یک رنگی ایسا بو نداشت، و از وزاج خم ایسا خو نداشت، جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون زیا. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست، ماهیان را با یبوست جنگ هاست. کیست ماهی چیست دریا در مثل، که بدان ماند ملک عز و جل. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیشان اکرام وجود. چند باران عطا باران شده، تا بدان آن بحر در افشان شده. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جود آموخته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خاکمین نو هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنس آن برداشتی. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. مر جمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش نیست. هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از وی یشم گشت. کیمیا ساز است چه وقت کیمیا، معجزه بخش است چه وقت سیمیا. این سنا گفتن زمن ترک سناست، کین دلیل هستی و هستی خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او کور و کبود. گر نبودی کور از او بگداختی، گر نبودی کور از او بگداختی. گرمی خورشید را بشناختی، ور نبودی او کبود از تعزیت، کیف سردی همچو یخ این ناحیت. بعد بیا ببین چی میگه. میگه اونایی که اومدن راه های مختلف رفتن، اونا حواسشون نبود بابا عیسی یه راه یه جا داشت میبرد شماها رو، شماها انقدر متفرق شدی. بعد یه داستانی مثال میزنه. حالا این داستان تو تفاسیر قرآن در متون اسلامی پس از اسلام، تو تفسیرهای قرآن ذیل آیات مربوط به عیسی اومده، مثلا تو کشف الاسرار میبودی آورده که حضرت مریم وقتی که عیسی مدرسه نمیرفت، تابستونا میخواست مثلا ببره بذاره یه جا سر کار، گذاشته بودتش توی کارگاه رنگ رزی کار میکرده. بعد یه روزی که اون اوستای رنگرز میخواسته بره مسافرت، به عیسی میگه ببین هر لباسی رو روش یه علامت زدم باید چه رنگی بشه، مثلا این باید سیاه بشه، اون سرخ بشه، اون سبز بشه، من که نیستم تو اینا رو قشنگ هر کدومو به رنگ خودش کن. بعد برمیگرده میده عیسی همه لباسا رو ریخته توی یه دونه خوب. بعد میگه ای بابا تباه کردی لباسو. میگه خب بگو هر کدوم چه رنگی باید میبود. مثلا میگه این شال باید سبز میبود، میاره بیرون سبز میشه، از معجزات حضرت عیسی. اون یکی سرخ میبود، میاره بیرون سرخ میشه. میخواد بگه از یه خم یک رنگ هزاران رنگ میاد بیرون. مگر کلام عیسی اصلا کلام محمد قرآن یا بقیه پیامبران یه چیز بیشتر بوده؟ چرا هر کس یه جور برداشت میکنه؟ خب این که من که دارم یه چیزی رو میگم، ولی به تعداد نفراتی که اینجا وجود داره امکان داره برداشت وجود داشته باشه. اینو سر یه کلاسی گفتم، امروزم میگم، تو روانشناسی هم میگن محیط یکسان وجود. شما میگی من 5 تا بچه دارم از یه پدر مادرن، تو یه خونه بزرگ شدن، چرا مثل هم نیستن؟ روانشناسی میگه اصلا محیط یکسان وجود. اگه اینجا یه دونه مثلا گربه ماشین، شما دارید یه خانواده اید، یه گربه زیر ماشینتون میره، آیا 5 تا بچه‌تون مثل هم یکی میگه ای بابا گربه خیابونی بود ولش کن، یکی میشینه تا صبح گریه میکنه که چرا اون گربه رو زیر گرفتی، یکی دیگه باباش قهر میکنه میگه تو چرا حواست نبود، یکی میگه عجب بابا کار خفنی کردی، کار خوبی کردی، پر شده این شهر پر گربه. ببین یه اتفاق افتاده، ولی 4 تا 5 تا 10 تا. حالا اینم عیسی یه حرفی زده، ولی هر کی از خم که در آورده یه رنگی دیده. این علل تفرقه بین ادیانه، علل اختلاف بین مذاهبه. اصلا آیات قرآن هم همینطوره، یه آیه است ولی تفاسیر و دیدگاه ها متفاوته. به خاطر همینه میگن بچه ها هیچ وقت توی محیط یکسان بزرگ، شما فکر میکنید اونا محیطشون یکسانه، چون وراثت، اون دیدگاه خدا آدم ها، اون خیلی چیزها، مسائلی که وجود داره نمیذاره اونا یکسان و شبیه هم باشن. میگه اوز یک رنگی عیسی بو نداشت، اون وزیر رو داره میگه، میگه اصلا حواسش نبود که عیسی یه رنگ بود، یه حرف بیشتر نزد، و از مزاج خم عیسی خو نداشت، اصلا حواسش به اون وحدتگرایی عیسی هم نبوده. جامعه صد رنگ از آن خم صفا، ساده و یک رنگ گشتی چون ضیا نور. نیست یک رنگی که از او خیزد ملال، بل مثال ماهی و آب زلال. خب یه چیزای یه رنگ اگه باشه آدم اذیت میکنه. شما فکر کنید مثلا همه اینجا رنگش سفید بود یا سیاه بود یا کل طبیعت یه رنگ داشت، بعد یه مدت دلزدگی و ملال به وجود می آورد. ولی یه وقتایی ببینید یک رنگی هم دو جوره دیگه. شما یه وقتایی از یه چیزی که همش یک رنگه خسته میشی، یه وقتایی دلیل، سلام علیکم، دلیل یک رنگی و دلیل دوست داشتن شما و یه فردی یک رنگی شه، از اینکه ظاهر و باطن متفاوت نیست و این مورد علاقه شماست. بعد میاد یه مثال میزنه، میگه نیست یک رنگی که از او خیزد ملال. این اون یک رنگی که باعث ملال میشه نیستا، این یه یک رنگی دیگه است. بل مثال ماهی و آب زلال. ماهی از آب خسته میشه؟ نمیگه اه چقدر آب، حالا یه مدت هم برم تو شیر کاکائو مثلا شنا کنم؟ نه والا، برم یه مدت تو قهوه، برم تو نوشابه؟ نه، دوست نداره ماهی از آب بیاد بیرون، با اینکه اون آب همش یه جور و شاید ملال انگیز باشه. میگه گرچه در خشکی هزاران رنگ هاست. آره ماهی از آب بیاد بیرون، درخت میبینه، جنگل میبینه، گل میبینه، بوته میبینه، این همه چیزهای مختلف میبینه، تو دریا چی میبینه؟ فقط آب میبینه. میگه درسته که اونطوریه، ولی ماهیان را با یوبوسک جنگ هاست. یوبوسک هم خشکیه دیگه. میگه ولی ماهی تو خشکی نمیاد، سر جنگ داره، نه دوست نداره، دوست داره همون یه رنگ خودش باشه. بعد میگه کیست ماهی، چیست دریا در مثل، که بدان ماند ملک عز و جل. من چه مثالی زدم؟ خودش پشیمون میشه. دیدی بعضی وقتا ما همینطوری مثلا میگیم تو مثل ماه قشنگی، بعد میگیم نه بابا ماه باید بره چی بندازه؟ لای بندازه، تو از خیلی هم ماه قشنگ تری. مولانا مثال ماهی رو میزنه بعد پشیمون میشه، میگه چیست ماهی، میگه مثال دیگه زدم دیگه، حواسم نبود. مولانا خیلی وقتها برای خداوند مثالهایی میزنه، برای دنیا مثالهایی میزنه، برای عشق مثالهایی میزنه، بعد پشیمون میشه. بارها این اتفاق در مثنوی و در غزلیات شمس افتاده، بعد میگه نه بابا یه چیزی گفتم، ولی چاره ای نیست. بعد یه جا دیگه میگه دیگه میگه عشق چیز گفتار که چمار شبی بدانی، دیگه مثال نمیزنی، میگه باید عاشق بشی بفهمی چیه. من هر مثالی بزنم شما درک درستی پیدا نمیکنی. یه جا میگه ای برون از وهم و قال و قیل من، میگه من قال و قیل یعنی همین گفتگوی من، میگه من هر چی بگم که اونی نمیشه که تو هستی، که تو خیلی بیرون از قال و قیل منی، خاک بر فرق من و تمثیل من. خاک تو سر این مثالایی که من میزنم که اینقدر ابترن و نمیتونن تو رو درست توضیح بدن. مثال دیگه، حالا اینجا هم میگه کیست ماهی چیست دریا در مثل، که بدان ماند ملک عز و وجل. من خدا رو شبیه این چیزا کنم؟ ملک پادشاه عز و وجل هم که میدونی عزیز و بزرگ، صفات خداونده. صد هزاران بحر و ماهی در وجود، سجده آرد پیش آن اکرام وجود. یکی از دیدگاه های عرفا که برگرفته از آیات قرآنه اینه که تمام جهان در همه حال در حال تسبیح گفتن خداونده. اون سعدی رو یادتون بیاد که ملک تسبیح گوی و ما خاموش، یکی از واقعا زیباترین حکایت های سعدیه. بخونم اینجا به یادگار بمونه. یاد دارم که شبی در کاروانی همه شب رفته بودم و سحر در کنار بیشه‌ای خفته، شوریده‌ای در آن سفر همراه ما بود، نعره‌ای برآورد و راه بیابان گرفت و یک نفس آرام نیافت. چون روز شد گفتمش آن چه حالت بود، دیشب بلند شدی رفتی؟ گفت بلبلان را دیدم که به نالش در آمده بودند و از درختان و کپکان از کوه و قوکان در آب و بهایم از بیشه. اندیشه کردم که مروت نباشد همه در تسبیح و من به غفلت خفته. دوش مرغی به صبح می نالید، عقل و صبرم ببرد و طاقت و هوش. یکی از دوستان مخلص را مگر آواز من رسید به گوش، گفت باور نداشتم که تو را بانگ مرغی چنین کند مدهوش. گفتم این شرط آدمیت نیست، مرغ تسبیح گوی و ما خاموش. این آیه قرآنه که معتقدن که تسبح به له السماوات سبعا، یعنی هفت آسمون دارن تسبیح میگه، ول ارض و یه زمین و من فیهن و هر چی که در اونها هست و این من شیء الا یسبح به حمده و هیچ کس غیر از حمد خدا هیچ چیزی نمیگه. خب سجده آورد پیش آن اکرام وجود. بعد میاد اینجا مولانا یه کاری میکنه، درش میگن تشبیه. تشبیه حالا غیر از این چیزایی که از تشبیه میدونید، یکی از راه های شناخت خداونده از راه صفاتش. یعنی شما میگی ببین دنیا چه زیباه، بعد میگی الله جمیل و یحب جمال، و خدا زیبایی رو، چرا خداوند جمیله، بعد از روی صفاتش به وجود خداوند و صفات خداوند پی میبری. مولانا تو چند بیت آینده همین کار رو کرده، صفات خداوند رو توضیح میده برای اینکه ما بیشتر خدا رو بشناسیم. مثلا یکی از صفات خداوند بخششه، درسته؟ ما همیشه میگیم دیگه بخشنده و مهربان، بسم الله الرحمن الرحیم شروع میکنیم، یعنی خداوند بخشنده و مهربان است. چند باران عطا باران شده، باران شده یعنی باریده گرفته، تا بدان بحر در افشان شده. خب اینم بدونید که قدما معتقد بودن که مرواریدا چجوری به وجود میاد، یه قطره باران، یکی قطره باران ز ابری چکید میره توی صدف تبدیل به مروارید میشه. یه دونه باید باشه، یعنی اون صدف باید خیلی قانع باشه، تا صدف قانع نشد پردور نشد. حالا اینا علمی نیستا ولی باور گذشتگانه. میگه برای چی دریا اینقدر پر از در و مرواریده؟ برای که باران رحمت خدا باریدن گرفته. چند خورشید کرم افروخته، تا که ابر و بحر جودا موخته. تو فکر میکنی خورشید اینقدر کریمه، اینقدر جواده، صبح تا شب داره به ما میتابه؟ همینطوری الله وقتکی که نمیشه، همینطوریه؟ نه خیر، اون از خداوند بخشندگی رو یاد گرفته، آموخته. به قول مولانا خدا به خورشید کرم رو آموخته، خورشیدم با ابر و دریا اونو دارم به ما میبخشم. اگه خورشید بخشنده است، اگه دریا بخشنده است، اگه ابر داره باران به ما میده بخشنده است، به خاطر اینکه این بخشندگی رو از خداوند یاد گرفته. پرتو دانش زده بر خاک و تین، تا شده دانه پذیرنده زمین. خب یکی دیگه از نکاتی که در عرفان و فلسفه ازش استفاده میشه جریان زمینه. خب شما یه دانه ای رو میکاری در زمین، زمین بخشنده است، اون دانه رو تبدیل به 70 دانه میکنه، به تو پس میده. یه دانه گندم میدی، یه خوشه میده، خوشه 70 تا گندم داره، بخشنده است. به علاوه این که امین و درست کاره، نمیشه تو گندم بکاری جو برداشت کنی، همونی که کاشتی و به تو پس میده. بس چی میشه؟ یکیش امین و درست کار بودنشه و بخشندگی. پرتو دانش زده بر خاک و تین تین یعنی گل، تا شده دانه پذیرنده زمین. میپذیره خاک امین و هر چه در وی کاشتی، بی خیانت جنسان برداشتی. خیانت نمی کنه تو سیب بکاری آلو تحویل بده، آلو بکاری گلابی تحویل بده، هر چی می کاری همونو تحویل میده. این امانت رو از کجا امانت داری؟ رو از اینکه خداوند امینه. این امانت زان امانت یافته است، کافتاب عدل بر وی تافته است، چون خداوند عادله. تا نشان حق نیارد نوبهار، خاک سرها را نکرده آشکار. آها، خب خاک هم دونه رو نگه می‌داره. شما شاید پاییز یه دونه بکاری ولی بهار رشد میکنه. چرا؟ اینجا مولانا میگه باید اول نشانه ها رو ببینه، چون اگه اول زمستون دونه رشد کنه چی میشه؟ خراب میشه دیگه، برف میاد، نمیدونم تگرگ میاد، سرما میاد، اون بار اصلا به درد. دیدید که از تگرگ اول اردیبهشت تو همیشه میگن ای بابا میوه رو حیف کرد مثلا، میگه وای میسته نشانه های بهار که اومد بعد رشد میکنه. همینطوری مثل یه نامه ای که این نامه رو به من دادن، گفتم برسون به دست مثلا خانم فتحی، من تا خانم فتحی رو نبینم نمیتونم به هر کسی بدم، به هر کسی بدم انگار دیگه امانتدار خوبی نیستم. حالا یکی زودتر رو بعد به من میگه بابا خانم فتحی 3 ماه دیگه میاد، میگم نه من صبر میکنم اینو میدم به، میگه این اسرار رو به هر کسی نمیده. مثل دونه‌هایی که باید نشانه های بهار رو ببینه بعد رشد کنه. آن جوادی که جمادی را بداد، این خبرها وین امانت وین صداد. جمادی از جامده دیگه، این جماده، هر چیزی که جان نداره رو میگن جماد. اون جوادم کیه؟ بخشنده است دیگه، به جماد جون میده. اون درختی که تو فکر میکنی مرده جون میگیره، اون دونهی که تو فکر میکنی مرده رشد میکنه. و چیا بهش رسیده؟ امانت و راستی و درستی. مر جمادی را کند فضلش خبیر. خبیر یعنی آگاه. اون جمادی که انگار جون نداره یهو آگاه میشه. رشد در آگاهی به وجود میاد. ببینید ما یه رشدی داریم که برای همه مقدره. بچه به دنیا میاد، شیر میخوره، قدش بلند میشه، 1 سالگی راه میفته، 2 سالگی حرف میزنه، 6 سالگی این کارو میکنه، 60 سالگی هم این کارو میکنه، بعدش هم میمیره. این مسیر رشد همگانیه. ولی یه رشدی هم وجود داره که بر اثر آگاهی به وجود میاد. به خاطر این میگه خبیره. گفتیم داره با صفات خداوند مرجمادی را کند فضلش خبیر، عاقلان را کرده قهر او ضریر. خب اول جلسه چی گفتم؟ گفتم یه راه برای رسیدن و شناخت دنیای مادی با عقله، ولی برای دنیای معنا چی؟ این عقل تا یه جایی کمک میکنه، استدلال میکنه، از یه جایی به بعد دیگه به کار نمیاد، فایده نداره. اصلا تو با اون عقل نمیتونی هیچ کاری بکنی، عالم معنا رو نمیتونی درک کنی. به خاطر این میگه عاقلان را ضریر کرده. ضریر یعنی پور، یعنی عاقل. اگه میخوای با عقلت شناخت پیدا کنی به هیچ جا مثل یه کوری هستی که میخوای. آره این عقل برای این دنیای مادی خیلی هم خوبه، هر کی هم داره خوش به حالش. به قولی استادم میگه خوش به حال هر کی سال 84 همه زندگیشو دلار خرید. آره عاقل برای دنیای مادی خیلی خوبه، ولی برای دنیای معنا ضریره، کوره، هیچ کاری نمیتونه بکنه. جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با چه گویم در جهان یک گوش نیست. حالا شاید با خودتون بگید که خب ما چرا عالم معنا رو درک نمی کنیم. نگران نباشید، خیلی ها درک نمی کنن. ببین مولانا میگه یک گوشم نیست، من این حرفا رو میزنم ولی هیچ کس متوجهش. ما همه اون الان احساس میکنیم متوجه شدیم ها، ولی در واقع متوجه نشد. چون از اینجا که بگذریم دوباره زندگی عادی و مادی خودمونو فقط یه تئوریه، این علوم نظریه. اگه بخوایم واقعا به عمل در بیاریمش میبینیم اون وقت نه بابا نمیشه، اصلا شدنی نیست. بعد نگران نباشید، یک جهان در جهان یک گوش هم نیست. بابا این همه گوشه شاید یه نفر بگه، ولی این گوش ها برای دریافت حواس مادیه. اون گوشی که عالم معنا رو درک میکنه نیست. این گوش با اون گوش فرق داره. جلسه قبل کامل توضیح دادم، جان و دل را طاقت آن جوش نیست، با که گویم در جهان یک گوش. فخرالدین عراقی که ما به اسم شاعر میشناسیمش، یکی از عرفای هم دوره مولاناه. مولانا وقتی داشتن میبردن خاکش کنن، پسر مولانا این رو در کتابش آورده، توی قبرستونی بوده که از یه تپهی باید میرفتی اون وره تپه، اونجایی که الان مزار مولاناست، حالا الان دیگه شبیه شهره ولی اون موقع که اینطوری نبوده. بعد یه سیل عظیم جمعیت، به طوری که طبق کتاب میگه که انگار دیگه سیاهی دیده میشد، خاک زمین دیده نمیشد، انقدر جمعیت زیاد بود. ولی فخرالدین عراقی میگه مولانا غریب آمد، غریب زیست، غریب رفت. خب این غریب از کدوم غریب است؟ این همه آدم چرا میگی غریب؟ یعنی هیچ کی حرف مولانا رو اینه میگه، من میگم ولی در جهان یک گوش. این مولانا خودش داره میگه، میگه من که این حرفا رو میزنم ولی کو گوشه؟ هر کجا گوشی بود از وی چشم گشت، هر کجا سنگی بود از، ولی اگه یه گوشی پیدا بشه. حالا که نیست آدمایی که به اون درجه از عرفان و بصیرت و معرفت، ولی اگه بود مثل همونی که میگن دست به خاک بزنه، اگه سنگ باشه میشه یشم، یشم سنگ قیمتی. حالا شما اینجا گذاشته یشم، شما بذار هر سنگ قیمتی، طلا. حالا یشم آورده احتمالا میخواسته با چشم هم قافیه بشه، وگرنه هزاران سنگ قیمتی تر از یشم داریم. حالا یه چیزی هم هست یشم، مثل این که برای چشم نظر هم استفاده می شده. معتقد بودن یه نیروی داره که می تونه جلوی چشم زخم رو بگیره، به علاوه این که خوشیومنم می پنداشتن. به خاطر همین رو دسته شمشیرا، رو غلاف شمشیرا یشم کار می زاشتن در قدیم. سنگ زیتونی طوریه. میگه ولی اگه به اون نور و به اون معرفت و آگاهی برسه، هر کجا گوشی بود آن چشم گشت. چشم یعنی دیگه میتونه عالم معنا رو ببینه، به اون شهوده میرسه، اون وقت میتونی ببینی، میتونی همون که گفتم میره بالا و از اون بالا همه جا رو میبینه. هر کجا سنگی بود از بیش، یعنی ارزشمند میشه. کیمیا ساز است چه بود، کیمیا معجزه بخش است چه بود، سیمیا. سیمیا و کیمیا و لیمیا و هیمیا و ریمیا علوم غریبه و خفیه زمان گذشته بودن. معتقد بودن هر کدوم از این علوم میتونه دخل و تصرفی در دنیا به وجود بیاره. مثلا کیمیا میتونه هر فلز بی ارزشی رو تبدیل به طلا کنه، سیمیا میتونه با اذکار و ورد و جادو تحول در رفتار ایجاد کنه. نمیدونم، هر کدوم از این علوم یه تعریفی دارن و یه کاری در دنیا انجام میدن. حالا به موقعش اینو یه توی درسی کامل توضیح دادم. بعد و هر کدوم از اینا یه کاری انجام میدن در دنیا، و اتفاقی که میفته اینه که کیمیاساز اصلی خداونده. اگر به اون بصیرت و معرفت برسی، انگار یه فلز بی ارزشی که تبدیل به یه طلا شدی، یه سنگی که تبدیل به یشم شدی. معجزه اصلی دست اونه. به قول شاه نعمت الله وری، من پیر را برنا کنم، من کور مادرزاد را در یک نظر بینا کنم. اگه به اون درجه، به اون معرفت برسی، کور باشی بینا میشی، پیر باشی جوان میشی. میگه کیمیاساز اصلی اونه. حالا تو دنبال این کیمیا و سیمیا و لیمیایی، ولش کن بابا، اینا رو بذار کنار، اینا به درد عمت میخوره. بعد یه لحظه به خودش میاد، میگه من دارم چی میگم؟ این سنا گفتن ز من ترک سناست، که این دلیل هستی و هستی خطاست. یه لغتی در علوم عرفانی وجود داره به اسم سحب. سحب با سه صابون و هی حوله، صابون و حوله، یعنی هوشیاری. برعکس سکره، یعنی مستی. در زبان هوشیاری، من از من بپرسن اسمت چیه؟ میگم سمیه شکری. کجا به دنیا آمدی؟ میگم کرج. چند سالته؟ چه رشته ای خوندی؟ همه اینا رو توضیح میدم. ولی در حالت سکر از من بپرسن تو کی هستی؟ میگه هرچه تو گویی آنم. چی کار میکنی؟ هرچه تو خواهی آن کنم. یه جا مولانا تو دفتر همون اوایل داستان اول چی بود، کنیزک و پادشاه، میگه من چه گویم یک رگم هوشیار نیست، پیش آن یاری که آن را یار نیست. میگه وقتی من هوشیارم، میام صبح بلند میشم، ساعتم میذارم 4:30، بلند میشم دوره کرد نماز صبح میخونم، 4 تا ورزش انجام میدم، بعد میرم صبحانه، مطالعه، سر کار، بعد ظهر حواسم از اول اذان نمازم رو بخونم، بعد برم نمیدونم این کار رو کنم. ولی وقتی مستم، من مست و تو دیوانه، ما را که برد خانه، اصلا دیگه راه خونم هم گم میکنم. 100 بار تو را گفتم کم خور دو سه پیمانه. خب میگه حالا اینجا چی میگه؟ میگه من دارم الان ذکر خدا رو میگم، به خاطر اینکه الان هوشیارم، حواسم هست دارم چی میگم. میگه همین سنا گفتن، این خودش کفره. تو باید بیهوش باشی، سنا درجه ای رسیده باشی. ببین وقتی سنا داری میگی، یعنی یه سنا کننده ای وجود داره، یه سنا شونده، یه خالقی وجود داره، یه مخلوق. ولی در حالت مستی و بیخودی این دوتا یکی میشن، بهش میگن فنا. اونجاست که دیگه یک رگم بیهوش نیست. مولانا خودش یه قصه ای داره تو عاشق بخارایی، میگه میره در خونه معشوقو میزنه، اونم آیفونو برمیداره، میگه کیه؟ میگه منم. میگه ما اینجا منم نداری، برو. منم یعنی چی؟ اونم میره رو خودش کردی کار میکنه، میگه دوباره آیفون رو میزنه، میگه کیه؟ میگه اینجا هم که هست توی، اینی که اینجا هم هست توی. مولانا میگه این که من دارم الان سنا میگم، یعنی تو حالت سهوم، هوشیارم و اصلا چیز خوبی نیست، که دلیل هستیه، یعنی من هستم، من برای خودم موجودیت قائلم و این خطاست. پیش هست او بباید نیست بود، چیست هستی پیش او؟ کور و کبود. میگه اگه خدا رو به طور واقعی و حقیقی بشناسی، این یکی از چیزایی که عرفا خیلی بهش میگن، اون جام دریدن ها، اون مستیا، اون سکرها، به خاطر اینه که اونا شمعی، ذره‌ای، یقظه‌ای از خدا رو چشیدن. ما اینجاییم برای عبادتمون، طاعتمون، زیارتمون، کلی هم خوشحالیم، من روزی 1000 رکعت نماز فلان میخونم، برای اون که به اون دلیل اصلیه اصلا ندیدی، نه پی بردی، نه شمعی حتی ذره ای به همون رسیده. چون نرسیده، غروره که منیم، منم واسه خودم، من عابدم و زاهد، تو مستی و بیخیشی، منم که خوبم، من عابد و زاهدم، خوبم، تو چی؟ برو بابا، این برا پیدات نشه. میگه نه، اگر اون هستی رو متوجه می شدی، اگه می فهمیدی جریان چیه، کل دنیا رو می تونستی ببینی، اون وقت متوجه می شدی این دنیایی که تو اینقدر بهش علاقه داری یه کور و کبودی بیش، کور و کبودی بی ارزش، یه آدم داغون، یه چیز، این دنیا کور و کبود. گر نبودی کور از او بگداختی. اگر شما ها واقعا چشم دارید و بینایی، بس چرا خدا رو نمیبینی؟ کوری دیگه. اگه کور نبودی، وقتی خدا رو به معنای حقیقی درک میکردی الان میگداختی، اصلا توان نشستن دیگه نداشتی. این سمایی که الان هست و داره اجرا میشه، اینو نماده، نماده که از اونی که واقعا برای یه لحظه خدا رو با همه شکوه و عظمتش، یه نشانه های خدا رو با همه شکوه و عظمتش درک کرده و دیگه نمیتونه بشینه. نه اینکه حالا من لباس ها بپوشم بلنشم برم مثلا سوا کنم یه موسیقی هم بذارم، این مثل همین نماز خوندن های ماه، نمازی که اصلا توش به همه چی فکر میکنیم، غیر از تنها چیزی که یادمون نمیاد توش خداه. گر نبودی کور از او بگداختی، اصلا گداخته میشدی. گرمی خورشید را بشناختی، ور نبودی او کبود از تعزیت، کی فسردی همچو یخ این ناحیت. کبود لباس تیره است دیگه، از قدیم هم گویا مرسوم بوده در عزاداری، در تعزیت به قول اینجا. ما هنوز هم عزادار هستیم، لباس تیره بپوشیم برای مرگ عزیزانمون. میگه اگه این ناراحتیه نبود، تو این لباس کبود رو نمیپوشیدی، مثل یخ فسرده نبودی. فسرده و افسرده میدونید یه چیزه، یعنی منجمد، جمع شده. اینجا البته شارحین مثنوی حرفای متفاوتی زدن، ولی مولانا احتمالا اشاره داره به وزیر که درک درستی نه از دین داشت نه از خدا داشت، خودشو به هزار بدبختی در آورد که بیاد اینا رو متفرق کنه، که فکر میکرد حق تو جیب خودشه، راه حق فقط راه اونه، بقیه هر جا میرن ناحقن. مولانا از کسانی که به شدت به وحدت وجود، به وحدت ادیان ایمان داره، میگه هر دینی داره راهی رو میره، هدف یه جاست، حالا مسیرش متفاوته، شاید شکل و شمایلش فرق کنه، ولی در نهایت به اونجا میره. میگه اگر اینطور نیستش که تو انقدر کوری و کبودی و ناراحتی و افسرده ای، اگه خدا رو واقعا دیده بودی، چرا مولانا انقدر تو غزلیات شمس شاده؟ واقعا به خدا اصلا غزلیات شمس رو هر کدو میخونی غیر از ریتم و شادی و شعف ازش دریافت نمی کنی، غیر از یه تعداد کمیش، واقعا خیلی کم، در برابر اون همه غزل 2% هم شاید نباشه. برای اینکه اون خدا رو در معنای واقعی چشیده، دیده، شنیده. خب وقتی تو اونو میبینی، اولا که غم جهان دیگه همه هیچ است و هیچ، چون تو با مایی نباشد هیچ غم. بعد میبینه اون عظمتی وجود داره، اون بزرگی هست دیگه، من این دنیا رو اصلا میخوام. خب بعد خوشحالم که تو هستی، خب دیگه اون وقت ناراحتی و فسردگی و افسردگی به چه دردی نمیخوره. امیدوارم که شاد و خوشحال و سلامت باشید، به خاطر اینکه آگاهی پیدا کنید واقعا به اون نور حقیقی، به اون خالق حقیقی، به آنچه که از آنجایی که آمده ایم و قراره به آنجا برویم. السلام علیکم و رحمت الله.